أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين. لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كان الكلام فيما ذكره الشيخ الأنصاري من التنبيهات في الشبهة المحسورة من هذه التنبيهات أن المانع من جريان الأصل النافي في أطراف المحسورة تارة يكون لأجل الاشتباه في المكلف به، كما كان التنبيهات الستة السابقة من هذا القبيل، وأخرى يكون لأجل الاشتباه في المكلف كما في الخنثى، حيث إنه يعلم إجمالا إما محكوم بأحكام الرجل أو بأحكام المرأة، فيجب عليه الاحتياط فيما إذا ابتلى بحكمهما في مجلس واحد. والتنبيه الثامن أنه لا فرق في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية وعدم جريان الأصل النافي في أطراف المحسورة بين كون الأصل النافي أصالة الحلية، كما إذا كان المردد المعلوم إجمالا بين أطراف الشبهة حراما، وسائر الأطراف يكون حلالا، فأصالة الحلية فهينئذن هو المحكم الجاري في نفسه في كل طرف، ولكن في المحسورة لا يجري. وأخرى يكون من قبيل أصالة الحرمة، يعني الأصل النافي يكون أصالة الحرمة، مثل الميتة المرددة بين لحمين من أجل عدم تذكيته، فالأصل فيه أصالة عدم التذكية في كل واحد منهما لو شك، ونتيجته أصالة الحرمة. أو مالين للغير، أحدهما مأذون فيه والآخر مغصوب، لكنه لا يعلم أي واحد منهما هو المغصوب والآخر هو المأذون، فحينئذ يجري أصالة الحرمة، لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهو لا يعلم أن المأذون أيهما وأن المغصوب أيهما، الغصب كله مردود. والتنبيه التاسع أنه إذا اشتبه شيء خارج عن أطراف المحسورة باختلاطه مع المحسورة، وهذا غير الملاقي مع أحد الأطراف، هنا مسألتان، إهداهما إذا لاقى شيء خارجي عن أحد أطراف المحسورة تقدم حكمه سابقا، وثانية أتهما أنه لو وقع شيء من خارج المحسورة بين أطراف المحسورة بحيث لا يعرف بعينه فاتسع نطاق الشبهة بذلك، فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه أيضا يدخل في أطراف المحسورة. وهنا هذا ها هنا تم التنبيهات التسعة من الشيخ الأنصاري، وهناك أيضا بعد التنبيهات رأينا الأنسب أن يضاف ها هنا وهي ثلاثة، يعني تنبيهات ثلاث. إهداهما أن الذي يستفاد من مزاد الشارع أن تفصيل بين المحسورة وبين غير المحسورة إنما هو فيما إذا لم يكن الحرام المعلوم مما له أهمية خطيرة في نظر الشارع بحيث لا يرضى بأي وجه وقوعه من المكلف، كاحتمال هلاكة نفس مثلا. إذا مثلا تردد شخص مهدور الدم يجب قتله بين عدة أشخاص، حينئذ يقتضي الاحتياط التحرز بلا فرق بين المحسورة وغير المحسورة أو غير ذلك من ما له أهمية في الشر، إلا إذا كان الاحتياط خارج عن وسع المكلف، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا مجرد الأسر لا يكون عذرا لأن يرتكب، لأن المعسور أيضا في حد وسع المكلف. وذا ما جعل عليكم في الدين من حرج وإن كان حاكم على جميع الأحكام الأولية، وأما إذا دار الأم بين الأهمية، يعني أهمية ذلك المعلوم المردد وبين سائر الأطراف، لا شك أن قاعدة الأهمية تقتضي تقديم ما هو الأهم، فإن إذن بمقتضى قاعدة الأهمية لابد من الاحتياط حتى لا يقع المكلف في ذلك الحرام القطعي المعلوم الخطير الذي يعلم أن الشارع لا يرضى وقوعه بأي وجه. ثانيها أنه أن مقتضى القاعدة في التفصيل بين الشبهة وغير المحسورة يرفع اليد عن هذه القاعدة في موارد منصوصة كمسألة تخميس مال المختلط بالحرام والقرآن الثابت في الغنم الموتوء. والثالث أنه يعتبر وحدة المكلف، حينئذ لو تعدد المكلف في أطراف المحسورة بحيث كان بعض الأطراف يبتلي به شخص وبعض الأطراف يبتلي به شخص آخر، وكل ما هو مبتلى به شخص خارج عن ما هو مبتلى به شخص آخر، كعدة إناء مثلا بعضها مجموعها يكون من قبيل المحسورة، يعلم كل واحد من هذين الشخصين أنه ظرف وإناء نجس فيه يقينا، فلا يعلم أن النجس أيهما، فهو من قبيل شبهة المحسورة. فحينئذ لو كان بعد هذه الإناء ملكا لهذا الشخص وهو لا يجوز أن يتصرف فيه شخص آخر، وأيضا بالعكس بعض شخص آخر وهو أيضا لا يجوز أن يتصرف فيه هذا الشخص، فهذا معلوم بناؤهما أن لا المن وعدم إجازة كل صاحبه أن يتصرف فيه ماله، فحينئذ لا يكون ما هو ملك لزيد داخلا في محل ابتداء عمر، وما هو ملك لعمر داخلا في غير داخل، يعني في محل ابتداء زيد، وفي نفسه يكون ممنوع التصرف. فحينئذ يجوز لكل شخص أن يجري الأصل النافي في مملوكه من الإناء، لماذا؟ لخروج الإناء الآخر عن محل ابتدائه، بخلاف ما إذا لو كان بناؤهما على التصرف كل واحد منهما في ملك الآخر، أو كان كل واحد منهما أذن الآخر أن يتصرف، فحينئذ لو أرد عليه الإجمالي فحينئذ يجب عليهما كليهما يعني أن يجتنب عن جميع الأطراف ويترتب حكم المحصور. لماذا في هذه السورة؟ لأنهما مشتركان في تكليف المكلف به، ويكون هذا من قبيل ما مسألة واجد المني في الثوب المشترك، كيف أن الإمام والمأموم لهما صلاة واحدة ويتوقف صحة صلاة المأموم على صلاة الإمام، هذا أيضا يكون التكليف المشترك. حتى لو كان بناؤهما سابقا على ذلك ثم منع بعضه الآخرة أيضا يجب الاجتناب عليهما جميعا، لأن العلم أرز عليه بعد اشتراكه هما في تكليف. الضابط في ذلك ما هو؟ الضابط أنه إذا تعدد المكلف في أطراف شبهة المحصورة، إذا كانت مكلف بمشتركا بينهما فحينئذ يترتب عليهما كليهما حكم محصور، ويجب عليهما الاجتناب عن أطراف الشبهة، عن جميع أطراف الشبهة. وأما إذا كان المكلف به غير مشترك، يعني المكلف به من هذا المحصور في هذا الشخص غير ما هو المكلف به لهذا الشخص، كلون كلف به بعض الأطراف لم يكلف به الآخر، فحينئذ لا يترتب عليه حكم المحصور. خب این اجمال بود، این تنبیهات رو ما بتونیم امروز تمام بکنیم ان شاء الله، چیزای مشکلی نیست چون با توجه به مطالب قبلی. یکی این که تنبیه شش تا تنبیه رو خوندیم، تنبیه هفتم که شیخ مطرح کرده این است که اصل نافی در اطراف محصوره که جاری است طالتن، این به خاطر اشتباه مکلف و به هست که تمام اون شش تنبیه سابق خوندیم و بعضی از تنبیهات هم که بعدا هم میاییم، اینا هم به خاطر اشتباه چی است؟ آقا مکلف و به. گاهی هم اشتباه به خاطر مکلف که اینو محصور میشه، داخل در اطراف محصور میشه. مثلا فرض کنید که خنسا رو مثال دادن، خنسا علم اجمالی دارد که یا محکوم به حکم مرد هست یا محکوم به حکم زن هست. خود در یه مجلسی هست، فرضاً شما توجه بکنید که در یک جلسه هم زن نشستن هم مرد، این بخواد نگاه بکند به این جمعیت، بالاخره هم چشمش به زن میفته هم چشمش به مرد، اینجا قطع پیدا بکند که مخالفت تفصیلی پیدا کرده با این علم اجمالی که هست. علم اجمالی چیه؟ این است که او نمیدونه مرد هست یا زن، اجمالاً میدونه یکی از این دو هست، نمیدونه کدومشه، این میشه محصوره. فلذا در اینجا بر او از اطراف شبهه، یعنی هم از مرد باید اجتناب بکند هم از چی آقا؟ زن اجتناب بکند، بر او واجب هست. پس این اشتباه در اطراف محصوره گاهی از جانب کی هست آقا؟ مکلف هست در واقع. مثال به این زدن، خب این یا این که فرض کنید که میخواد فرد نماز بخوند، خب حالا بر او واجب هست که یک بار در لباس زن بخوند یک بار در لباس مرد بخوند، چون اگر مرد باشد در لباس زن بر او حرام است، اگر مرد باشد در لباس زن بر او حرام است و بالعکس. خب پس بنابراین او باید احتیاط بکند یک دو تا بار صلات بخوند، نماز بخوند، یه بار در لباس زن یه بار در لباس چی آقا؟ مرد بخوند، تا یقین پیدا بکند که اگر مرد باشه الان درسته، یکی از اینا اگر زن باشه یکی دو درسته دیگه. حالا در حال اینجا فرض در این شد که بو به اصطلاح هم یک دست لباس زنانه دارد یک دست لباس چی آقا؟ مردانه داره، اینجوری توجه فرمودید. خب اگر زن باشه همه بدنش رو باید ستر بکنه دیگه، نمیتونه با یک بعضی از بدن مثلا فقط ستر عورت بکند که، باید همه بدنش رو چکار بکنه؟ ستر بکنه دیگه، بپوشونه دیگه. حالا مرد بعضی از جاش معلوم بشه اشکال نداره، اگر زن باشه چی؟ پس باید یک بار به نحوی که زن خودش رو میپوشونه او بپوشونه. توجه فرمودید؟ بله، اگر یک لباس باشه که نه صدق زنانه بکنه نه صدق مردونه. ولی فرض مسئله رو اونجا بردند که ایشون دو دست لباس دارد، یک دست لباس زنانه است یک دست لباس چی آقا؟ مردانه. این فرضشون درسته، شیخ کرده
این فرده و فرضش درسته. چرا نیست؟ واجب هست که او حرامه. لباس زن رو بر مرد پوشیدن حرامه. خب حالا میگن مبتله اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه این شرط رو که ایشون انجام داده شرطی بود که شارع رخصت نداده. بله؟ مثلا اگر از نظر اجنبی باشد که نیست از هرگز، چون نظر اجنبی یک حرام مستقل نیست، خوش داره انجام میده، اما این شرط رو اصلا مختل کرده. شرط زن زن سطر حلال نه سطر حرام، این سطر حرامه بر او. بله؟ اگه قصبی باشه حرام میشه، مال زنانه باشه حرامه دیگه. یعنی چی؟ کی گفت حرام نیست؟ حتی خود نماز هم حرامه دیگه. زن مرد بیاد لباس چی بپوشه؟ زنانه بپوشه. چون زن باید تمام بدنش بپوشونه. حالا این تمام بدن اگه زن باشه بیاد به این لباس مردانه خوش بپوشونه، بله؟ حرام هست. چون این حرام ممکنه که گفته بشد که این غیر از اون نظر اجنبی است. چون نظر اجنبی نه شرط نمازه نه جز نمازه، خارجه. ولی این میشد از قبیل چیز مقارن، یعنی به این معنی گفتن که اختلال در جز مقارن هست، شرط مقارن. شرط اصلا مقارن تمام اجزاء صلاته، تمام حالات صلاته. فلذا گفتن این از قبیل عرض مفارق میشد، مقارن، مفارق مقارن، که ما اون رو هم داخل کردیم در اصول در ابطال صلات. توجه فرمودید؟ ولی اینکه جزش نباشد، ولی اگه مفارق مقارن باشد با تمام حالات چی؟ نماز، که ازش جدا نشه. اون رو ما الحاق کرده بودیم، اون هم بعضی الحاق کردن. بله؟
اباحه اینطوره، یعنی هر لحظه که داریم دباستنشه اگه قصبی باشه هم قصب هم.
خب اینم همینجور، اینم حرام دیگه. یعنی وقتی که اگه حرام بود این ساتر برای او، او در تمام حالات نماز چون مفارق مقارن هست با تمام اجزای صلات و حالات صلات، اینو ملحق کرده بودیم. خاطرتون باشه؟ بنده علاوه الان ایشون این مثال زده، مثالش علاوه فرض همین موردی که عرض کردن که ما بگیم که عرض مفارق مقارن با تمام حالات صلات هم مخله که از قبیل اجتماع امر نهی میشد، اینم همینجور میشد دیگه. خب حالا در اون متعقنش خونسا هست که عرض کردیم در مورد نگاه، اینم شونی الحاق کرده دیگه، الحاقش بیراه نیست، حرف درستی. میشه اینو تصحیح کرد به یک نحوی هم بر صورتی. ولی مفارق مقارن رو خیلی مفتر نمیدونن، ولی ما در اصول ملحق کردیم، گفتیم چون در همه حالات او میدوند که مورد غضبش این حالات او که سعت کرده به او، نمیشد چنین چیزی که در تمام حالات او مورد تحریم هست بهش یتقرب الالله، مشکل میشه. نه این خودش اتخاذ نکرده این رو، که اونو میشنبه شد غلامالو گوشش میخوره. بله بله بله، لذا گفتیم اگه عمدن این کارو بکنه بره در جایی که دائما در حال حرامه، این محل اشکال میشد. عمدن میتونه جای دیگه بره دو، اما عمدن میدونی که در اینجا دارن رقاصی میکنه هر کار بکنن، او بره در جایی که نماز بخونه که دائما در حالش استماع حرام عمدیه، به این گفتیم اشکال پیدا میکنه چون مقارنه در تمام اجزای نمازشه. بله؟ بله این نماز قطعا احتیاط است که اعاده بکند، بره در جای دیگری که این حرام نباشه دوباره بخوند اون رو، چون این در تمام حالات فعل اختیاری حرام رو داره چیکار میکنه؟ بله؟ یعنی این شخص در حال عبادت دائما در حال معصیته. درست؟ نه نظر به اجنبیه نیست، نظر به اجنبی یک حالته. یکی نمیشه، گفتی مقارنه دیگه، حد کردم. مقارن این است که او یک عملی در حال صلات انجام بده که با تمام اجزای صلاتش مقارن باشه.
این به این معنی نیست که اگر اون لحظه آخر قصد بشه صلات این میتونه ادامه پیدا کنه، ولی در قصد اگر این لحظه حالت قصد بشه نمیتونه جدای از سلاطین، اون حرام جدای از این سلاطین.
در جایی که دامن نامحرمه نگاه میکنم، محل
بله، یعنی در اون جا که داره نگاه میکنه، هر باری که نگاه میکنه اختیاری او هست، ولی اگر چنانچه جایی برد که دیگه اختیار دستش خارجه، یعنی میدوند که بره تا آخر از اونجا بره اختیارش خارج میشه، دائما باید نگاه بکنه، دائما باید گوش بده این حرام رو. اینطوری حالا یه فرقی داره با اون نگاه به اجنبیه که هر باری که او انجام میده یک معصیت مستقلیه، ولی در اونجا یقع فی الحرام حال کونه عبادت مشغوله، خودش انداخته تو حرام. حالا جای اشکال هست، در حال اینجا رو ایشون دارد میگه اینجا با اونا فرق دارد، با اونم فرق دارد، حتی چون اینجا به فعل خودش اومده یک صوبی رو که شرط نماز هست، این شرط رو علل وجه حرام انجام داده. علا ایالن شما هرچی بگید، این مورد خونسایی که الان ما میگیم با اون موارد چی آقا؟ فرق میکنه. فرقش این است که اونا همه خارج اجزای شرایط نمازن، ولی این خود شرط نمازه سطر. این شرط رو بگونه حرام اتخاذ کرده. توجه فرمودید؟ این حرام میشه حرام مقارن، یعنی سطری که شاربش واجب کرده این روشون به نام حرام اختیار کرده انجام میده. خب بله، عرض میکنم تنبیه هشتم این است که حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه و منع جریان اصل نافی در شبه محصوره، این فرق نمی کنه که این اصل نافی که ممنوع هست جریانش در شبه محصوره از قبیل اساط الحلیه باشه یا از قبیل چی باشه؟ اساط الحرمه باشه. اساط الحلیه خامسه یک مال که یک معکولی که مردد است بین حرام و حلال، یعنی میدونه که در یکی شکی از این اطراف شبه معکول حرامه، توجه فرمودید؟ یا با خاطر نجاستش اکلش حرامه، یا با خاطر اینکه حرام ذاتیه، فرق ندارد هر دو. در اینجا اساط الحلیه جاریست، توجه فرمودید؟ یکی از این معکولات غذایی باشه، چیزی باشه، و یا اینکه همون نجس مردد بین چند ظرف که خب اون اصالت طهاره مثلا جاریه که اصل طهارت و اصل هدیت و اینا، یا اینکه نه اصل حرمت جاری باشه، مثلا دو تا گوشتی که بالاخره میدونه یکی از این دو تسکیه نشده اما نمیدونه کدومشه، خب نمیدونه کدومشه، در هر طرف اصل عدم تسکیه چی هست آقا؟ جاریه. ما محکوم به چی میشد آقا؟ حرمه. من قبلا ما گفتیم در خصوص گوشت اساط عدم تزکیه حکومت دارد بر اساط الحلیه.
این دیگه اسمش اصل نافی نمیشه که. اصل نافی تکلیف فقط همون
اصالت الحلیه
میشه،
اصالت حرمت اصل نافی نشه. نه، نافی یعنی به این معنا که این جواز ارتکابش رو منع میکنه، مقصود اینه. این اصل جاری که در اون اطراف محصول هست که او رو ممنوع ارتکاب میکنه و اجتناب رو واجب میکنه بر او که وجوب موافقت قطعیه رو در پی دارد به خاطر اون جریان اون اصل، حالت اون اصل اصل چی است آقا؟ حلیت و اصطلاح طهارت هست که اصل نافی میگیم، یعنی اصل نافی از این اجتناب ارتکاب، اصل نافی از حرمت ارتکاب. چون اگر بگید اساط طهاره هست یعنی تناول و وضو گرفتن با این اشکالی ندارد دیگه. آره، اون حرمت چی؟ اساط الحرمه. اساط الحرمه یعنی در هر طرفی طرف بخواد تناول بکند، بخواد اون مرتکب بشد، اونجا اصل جاریه. اصل چی؟ حرمت جاریه. چون اصل حرمت در هر طرف جاریه، بنابراین بر او موافقت قطعیه چی میشه آقا؟ واجب. یعنی او حق ندارد ارتکاب بکند یک هیچ طرفی رو. بله، اونجا به خاطر اینکه اصل نافی جاری نمیشد، اونجا اصل طهارت و حلیت، اینجا به خاطر چی هست؟ اصل حرمت جاریه. چون در هر طرف اصل حرمت جاری هست، لذا موافقت قطعیه برای او چی میشد آقا؟ واجب. و مخالفت قطعیه برای او چی میشد آقا؟ حرام. حرف درستیه. پس بنابراین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه لجریان الاصل، که این اصل میاد
موافقت احتمالیه یا موافقت مخالفت احتمالیه رو چیکار بکنه این اصل؟ نهی میکنه، منع میکنه، سد میکنه مخالفت احتمالیه رو. این اصلی که نافی جواز مخالفت احتمالیه، این اصل طارتا اصل تلحدیه هست که منفیه به خاطر عدم جریان اصل تلحدیه هست، آخرا به خاطر جریان اصالت الحرمه هست. این حرف بسیار متین درستیه که همیشه اصل تلحدیه و طهارت نیستن که جاریان در اصداف، گایم اصالت الحرمه جاریه، به خاطر این هست که موافقت قطعیه واجب میشه. بله نه، چون نمیدوند کدومشه، لذا این اصل حرمت چون در حد دو تا سه تا طرف همه جاریه، لذا موافقت قطعیه همه چی میشه آقا؟ واجب میشه. نمیمونه و علاقه معلومه دیگه، سلام که نمیمونه. بله غرض این است که این وجوب موافقت قطعیه تارتن به خاطر عدم جریان اصل نافی هست. اخ نافیه یعنی به اصطلاح براءت و بعد طهارت یا هدیه، و اخرى به خاطر جریان اصل حرمت. بله تنبیه تاسه که نهم باشد این است که اگر چنانچه یک چیزی خارج از اطراف محصوره بود افتاد تو اینا، آیا این هم حکم محصوره باشد جاری؟ خب معلومه که میشد دیگه، این خیلی هم واضحه. مثلا فرض کنید که حالا یه گله از گندم، گله یک گوسفند بوده، یک گوسفندی دست شما بوده که این معلوم بود که طاهره، این معلوم بود که موتوه نیست، لکن افتاد توی گله‌ای که یعلم که یک از اونها چی هست آقا؟ موتوه هست. خب اینو دیگه شما نمیتونید پیدا بکنید. فرض است که همه سفید بوده اینم سفیده، یا همه سیاه بوده اینم چی هست آقا؟ سیاهه. هیچ نمیشه پیدا کرد. خب طبعا اینم داخل در اطراف چی میشه آقا؟ محصوره میشه. این یا یک لیوانی چیز دیگری فرق نداره. این غیر از این است که ملاقی احد اطرافش رو باشد. این با اون مسئله دوتا هست. میخوام بگم بین این دوتا خلط نباید بشه. این تنبیه تاسه مربوط به اینه. اونی که در اون تنبیه گذشته بود مربوط ملاقی احد اطرافه. لذا حکمش نباید خلط بشه. بله؟ بله اگه عمدن بکنه این کار رو، اینجا یک حکم تکلیفی خود این فعل عمده که این ممکنه که گفته بشه که این به اصطلاح گاهی ممکنه که حرام بشه اگر موجب تفریط واجب بشد. مثلا علا فرض اگر چنانچه تفریط واجب بشد، یعنی این واجب بود برش، این چون بخاطر این که افتاده تو اون اطراف در غیر محصور، این خودش اومده کاری کرده که این داخل در اطراف چی شد آقا؟ غیر محصور شده، در حالی که انجام این و یا یک کار چیز واجبی بوده. علا فرض شما تصور بکنید، فرض بکنید که اگر این موجب تفویت واجب بشه، توجه بشید اینجا خب ممکنه که کسی بگه از باب اینکه تفویت واجب کرده کار چی حرام انجام داده. اگر این نباشد نه اشکال نداره، منتهاش موضوع حرام رو از خودش دفع کرده، یعنی به این معنا که اون محصوره رو با فعل خودش تبدیل کرده به چی آقا؟ غیر محصوره. مثلا 4 تا 5 تا بودن اینا رو گرفته عمدن یه کاری کرده که اینا 4 تا 5 تا گوسفندی که محصوره بودن که اجتناب از همه لازم بود، این رو رها کرده در اون گله 10,000 تا گوسفندی، اینا شد چی آقا؟ غیر محصوره. توجه فرمودید؟ همین که این شد غیر محصوره، خب طبعا احکام غیر محصوره بهش مترتب میشه. توجه فرمودید؟ فلذا ما فرقی نداره غیر محصوره دیگه عمدین غیر محصوره کرده باشه یا از اختیار خارج، غیر محصوره غیر محصوره است دیگه، فرقی نداره. ممکن است کردم در بعضی از صور خود نفس اون عمل چی باشد آقا؟ حرام باشد، اونم در صورتی است که موجب تفویت واجبی باشد. نه اونی که گفتیم قبلا بحثش گذشت مفصل گفتیم، نه اون بعد از این که علم اجمالی منجس شد در شبه محصوره و هر دوی که واجب اجتناب شد، دیگه اگه یکی رو بندازه دیگری از وجوبش چی آقا؟ لا ینقلب ما هو علیه، اون گذشت. بله به خلاف این که از اول اگر یکی غیر مطلع بود اون حرف دیگری قبل از عروض علم اجمالی. خب اینجا چند تا تنبیه هست که اضافه کردیم. یکی تنبیه که اضافه کردیم این است که آقا بعضی موقع هست که این اطراف حتی غیر محصور، محصور که همه واجب الاجتنابن هیچی، غیر محصور هم گاهی اون حرام مردد به اندازه مهمه مثل قتل نفس. خب اینجا ولا اینکه غیر محصورم باشه، ولا اینکه به عسرم بیافته، معلوم است که جایز باشد بکشد. توجه فرمودید؟ مگر اینکه از حد وسع خارج بشد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. درسته ما جعل علیکم فی الدین من حرج، منتهی به خاطر اهمیتی که اون دارد عقلا هم اقدام نمی‌کنن، و شرع هم ما قاعده اهمیت داریم که بعضی از واجبات رو به بعضی دیگه چی آقا ترجیح داده. فلذا اگر اون به مثابت من اهمیه باشد که ما بدونیم که به هیچ وجه شرع راضی نیست، ممکن است که در اونجا حکمش فرق بکند. حتی در غیر محصور هم باشد، باید حتی المقدور و امکان از اون چیکار بکنیم آقا؟ اجتناب بکنیم. اگر مگر اینکه در حد وسع چی بشد آقا؟ خارج بشد. فلذا اگر چنانچه اگر به حرج اگر کسی رو نکشد به حرج میفته، مثلا به سختی میفته، خب این مجوز میشد که اون رو بکشه؟ نه دیگه، توجه فرمودید؟ لذا نمیشد این رو در موارد خیلی ذات اهمیت در حد قتل دونستین رو. نکته دوم این است که تفسیر بین شبه محصور و غیر محصور، همونجوری که قبلا عرض کردیم، یک تذکاری است بر ما سبق که این همه جا نیست که تفسیر باشد. تفسیر نص و اجماع متفقه، قبوله، درسته، اما همین تخصیص کله در مواردی مثل مال مختلط به حرام که دیگه اینجا به نفس تخمیز چی میشد آقا؟ حلال میشد. ولی اینکه محصور هم هست، عرض کردیم غالب افراد اموالشون چی است آقا؟ محصوره. ولیکن معذالک این واجب الاجتناب در جمعی اطراف چی آقا؟ نیست، به خاطر اینکه حرامی در بین اینا هست، مختلط به حرامه. شارع اینجا مخلص گذاشته برای ما، با اون چیه؟ ان الله قد ردی من الاشیاء چی آقا؟ بالخمس. و همچنین در غنم موتوعی که در گله باشد، اونجا هم کأنه حفظن لمال اومده با قرعه قضیه رو چیکار کرده آقا؟ ختم کرده، تخصیص خورده به نص. سومی مطلب که خیلی مهم است، کدوم تنبیه قبلی؟
دهم.
اهمیت الله شما داشته باش، بعد از صحبت من خدمت شما مثال واضح تر میزنم. بله، عرض بکنم خدمت شما این آخرین چی است آقا؟ آخرین نکته اینه که وحدت مکلف شرطه در وجوب اجتناب از اطراف محصور، وجوب موافقت قطعیه در اطراف محصوره، وحدت مکلف چی است آقا؟ شرطه. چطور؟ مثلا دو نفرن اینجا، خب 6 تا کاسه انا هست، ظرفه توش آبه، خب هر دو علم پیدا کرده که یکی از اینا چی هست آقا؟ نجسه. منتهی مراتب هر دو میدونن که هیچ کدوم این دو، این سه تا مال اینه، سه تا مال اونه، یا دو تا فرض کنید یکی مال اونه یکی مال اینه، اصلا میدونن که این آقا راضی نیست که این آقا در کاسه بود تصرف کنه. ما تو مسجد نشستن، تو جوری نشستن، مثلا حالا نزدیک هم نشسته بودن، توجه فرمودید؟ یه بچه یه کاری کرده تو یکی از اینا ریخته، اینا نمیدونن کدومشه، ولی علم دارن که یکی از این دو هست، توجه فرمودید؟ و اینا هم دو تایی که نشستن اصلا هیچ کدوم راضی نیستن، بنا هم ندارن. خب در اینجا هر کدوم در مورد متعلق و مکلف به خودش چیکار میکنه آقا؟ برائت جاری میکنه، چون اون یکی مبتلا بهش نیست، اصلا نمیتونه تصرف کنه، جایز نیست اصلا، اجازه نمیدون آقا، خب تموم شد، از مطالبش خارج میشه. مگر اینکه از اول بناشون باشد که با هم دیگه سریع صفر نشستن، این اون اجازه داده، بعضی اون از منزل خود چیزی آورده، این آورده، خب و هم در سریع صفر هم ملک این هست، هم چی آقا؟ ملک اون با هم دیگه میخوان تصرف کنن. خب ستا میشه دیگه، ستا فرض اینه که ستا منحازه، ستا اینجاست، ستا هم چی آقا؟ اینجاست، جاش هم معلومه، هر کدوم خودش مال خودش میدونه. توجه فرمودید؟ به هیچ وجه به دیگری اجازه تصرف در مال خودش چی آقا؟ نمیده. هر کلام فرق ندارد. حالا در مانعنفی که عرض کردیم، در اینجا مگر این که از اول بناشون باشه که معلوم مانعی نداره، دوتا برادرن با هم دیگه میخوام تصرف کنیم، من که اینو دو بردم رفیق هم با هم بناشون اینه. خب اینجا اگه این شبه پیش بود، بر هر دو واجب است که همه این اینا چی محصولی چی کار بکنن آقا؟ اجتناب بکنن، چون همه اینا مبتلا به این، هر کدوم میدونه از اونو تصرف کنه، بنابراین این بوده دیگه. و از این قبیل دوم هست مسئله واجد المنی فی ثوب المشترک. چرا؟ چون در اونجا اطاعت تکلیفه، اینجا هم تکلیفه، یعنی دوتا مکلف اشتراک در تکلیف دارن، چون اونجا صحت نماز معموم منوط به صحت نماز کی است آقا؟ امامه. مأموم میدونه یا خود یا امام جنوب هست، چون دو نفر بودن یه لباس مشترک داشتن، این لباس مشترک چی شد آقا؟ معنی شده. خب میدونه که یا او این گویا این پوشیده جنوب شده یا او، الان که در حال نمازه این لباس مشترک نمیپوشنه، اشتباه نکنید ها، این مسئله رو معنیش نیست که این لباس مشترک پوشیده باشه، وقت پوشیده باشه خب نمازش باطل ماندن معلومه دیگه، روشنه. بعدن که بخوان نماز بخوان لباس خودشون رو تمیز دارن میپوشن، ولی میدانن که یکی از این دو جنوبه، غسل نکردن هیچ کدوم. توجه فرمود مسئله اونجاست، اجازه بدید نه حضرت امام، ما معمومی شرط میکنیم. میخوام بگیم ضابطه یک چیزه، ضابطه چیه؟ تکلیف مشترک، که اگر این دوتا که فرض کردیم تکلیفشون نسبت به این محصوله چی باشد آقا؟ مشترک باشد، قاعده ضابطه محصوله جاری است، و الا فلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.